جلسه خارج فقه و اصول استاد فاطمی 4/11/1395. سلام حاجا، فقه هم تموم شده اگه جز باشه. حتی هنوز درس چیز هست، ما داریم جز باشه، داره تموم شده.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد. سیدی یزدی رضوان الله تعالی علیه 3-4 مطلب داره که بعضی از این مطالب به نظر میاد که قابل اشکال باشه، خوب توجه بفرمایید ببینیم که چگونه میشه قضاوت کرد. مطلب در مسئله 11 داره که روشن و جای اشکال و خدشه نیست، اینه که اگر حاکم حال شاهدین را ندونه، نمیدونه که این شاهدین به عنوان بینه عادل هستن یا عادل نیستن، اینجا میتونه به مدعی بگه که علیکه تزکیت الشهود، شما باید عادل بودن این شاهده ها را برای ما اثبات کنید، برای ما روشن نیست عادل بودن اینها. اگر مدعی نمیدونه این مسئله را، وظیفهش را نمیدونه، خب ارشاد باید بکنه آقای حاکم شهر، چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم همین کار را میکرد. یعنی اگر مدعی بینه را می آورد، روشن نبود وضع این بینه از نظر عدالت و اینها، کان رسول الله یتفحص به ارسال اشخاص متعدده، یک نفر دو نفر حداقل دو نفر یا بیشتر میفرستاد تا از قوم و قبیله و همسایه این شاهدان پرسجو بکنن که چطور آدمیان اینها. اینا آمدن در محکمه به عنوان شاهد مطرحن، ما دنبال این هستیم که آیا اینا عادل هستن، شهادتشون رو پیغمبر اسلام قبول بفرماید یا قبول نکنه. می رفتن مفصلا بررسی می کردن در حد توان خودشون، اگر اینها با خبر خوش بر می گشتن، یعنی عدالت اونها محرز می شد. قبلا عرض کردیم پیغمبر اسلام خودش هم کردن می فرمود این معرضی بینکم بالبینات والایمان، مسئله دیگه علم غیب و این چنین چیزها را کنار می گذاشت. به عنوان خدمت شما عرض کنم حاکم شرع معمولی حضرت برخورد می کرد به علم غیب و اینها، اینجا دیگه جای تمسک نبود. خودشم مکررن می فرمود که صرف قضاوت من دلیل نباشه برای شما که بیایید بگید حالا چون پیغمبر قضاوت کرده این فرش مال من شده طبق حکم پیغمبر دیگه مسئله همینه. نه، ممکنه کسی به دروغ بیاد قسم بخوره یا یه بینه بیاره که ما نمیدونیم وضعیتش رو، فکر میکنیم که عادل در واقع عادل نباشه، ولی سا اگر این حقش نباشه ما حکم بکنیم حقت بردار ببر، این نما قطعت له قطعتا من مال اخی، قطعی من از آتش الهی از مال برادر دینیش برای جدا کردیم دادی. اینا بس نشانگر این هست که یمکن حاکم شرعی معصوم هم باشه ولی خلاف واقع باشه. واقع فقط در محکمه قیامت هست که ردخور نیست. در این دنیا این نماعقز بینکم بالبینات و ایمانه، بینه هست دیگه، بینه فوقش عادله، عمدن دروغ نمیگه، ممکنه خطا بکنه. این است که پیغمبر اسلام هم میفرستاد شهود رو بررسی بکنن، اگر فاین جا و تصدیق ها از شهود و صداقت و عدالت حکمه به شهادته ما. اینایی که رفتن برای تفحص و بررسی اگر می اومدن با خبر خوب می اومدن، صداقت و عدالت اینها درست ثابت می شد، حکم می فرمود بر اساس شهادت. و الا اگر نه می آمدن می گفتن نه ظاهرن آدم های فاسقی هستن یا نتونستیم برامون روشن بشه، خصوصا اگر می اومدن می گفتن که نه آدم های صادق و عادلی نیستن، ستر علیه ما پیغمبر دیگه علنا اعلام نمی کرد آقا این بینه که شما آوردی فاسقند و بگو مثلا جلسه را ترک کنند. حضرت فرمود ستر می کرد، یعنی اعلام نمی کرد اینها فاسقند، عدالتشون برای ما محرز نیست. دیگه وقتی که بینه از کار افتاد، حضرت تلاش میکرد صالح بین الخصمین، مصالحتن بین دوتا مدعی و منکر، خدمت شما عرض کنم مصالحه بکنه. شبیه این که الان در جمهوری اسلامی هم این هست، ممکنه کسی حالا مثلا کاندید شده برای مجلس شورای اسلامی، برای ریاست جمهوری، برای شورای شهر، برای هر مجلسی، هر جایی و شورای محترم نگهبان بررسی میکنه. حالا بررسی کردن دیدن آقای زید ایرادات متعدد داره، خب اینو نباید افشا بکنن که آبروی اون هم بره. طرز فرمونه و افشام نمی کنن، افشام نمی کنن. و گاهی هم واقعا محترمانه تر گفته میشه که برای ما احراز نشد صلاحیت ایشون. ما نمیگیم ایشون آدم فاسقیه، ایشون آدم به درد نخوریه، در هیچ جا نباید ازش استفاده بشه. برای ما محرز نشد، برای ما محرز نشد معناش این نیست که ایشون واقعا صلاحیت نداره، برای ما محرز نشده. این است که به نظر میاد این یک سنت حسنه هست و حرف منصفانه هست. اونتا یه ایرادی باید این رو وارد میشه که گاهی زمان بس که کم هست، تراکم پرونده زیاد هست، اشخاص شاید نتونن از خودشون دفاع بکنن و خدمت شما عرض کنم که حق به حقدار نرسه، مجال پیدا نشه. خوب این یک اشکال قانونی است که ظاهرا رفع شد در این انتخابات اخیر، داره اصلاح میشه و که انشاءالله خدا کمک بکنه که همه چی درست بر وفق اون احکام واقعی اسلام پیش بره. در هر صورت اگر پیغمبر اسلام بررسی میفرمود عدالت مورد میشد، حکمه بر اساس این بینه، اگر نه رد میشد، ستره علیه ما، یک حده ای بر عیوب این بینه حضرت میکشید و خدمت شما عرض کنم مصالحه ایجاد میکرد. این چنین خب اگر قبیله ای نداشته باشن اینا برن بررسی بکنن. مثلا فرض بفرمایید دو تا طلبه از این دوستان اومده مدتی در فلان مدرسه هستن، قریب هستن، حالا در محکمه اختلافی در مدرسه دعوایی پیش اومده، این دو نفر به عنوان شاهد در محکمه مطرح شده، خب اون حاکم شهر از کجا بررسی بکنه اینها چه کارند، چطور آدمی هستند؟ فرض بفرمایید دو ماه سه ماه از فلان کشور آفریقایی اومدن که اصلا امکان تفحص و بررسی نیست. اینجا اگر چنانچه قوم و قبیله ای ندارن، امکان تفحص نباشه، اگر طرف مقابل یعنی منکر عدالت اینها را بپذیره، حاکم میتونه بر اساس پذیرفتن عدالت بینه از جانب منکر حکم صادر بکنه. یا من که منکر هستم، آقای مدعی این بینه را آورده برای شهادت، بر علیه من شهادت میدن، من قبول دارم این آدم های عادلی هستن، خب دیگه اون قبول داشته باشه، دیگه خیلی نیاز به تفحص نیست. اما اگر نه ایشون هم شک و تردید داره، عملا باز این بینه هم طرح میشه، کنار گذاشته میشه. این محتوای روایت است در وصایای شیعه باب 6 از ابواب کیفیت حکم، حدیثی سند حدیث هم خوبه. بله دیگه، یعنی کنار میگذاشت دیگه، مدعی ممکن میگه آه این که اصلا شناخته شده نیست، امکان تفحص هم برای شما نیست، معلوم نیست اینا عادل باشن یا نباشن، من قبول ندارم عدالت، اینا باید برای شما درست محرز بشه. اونجا قاضی هم برایش تفحص عملا ممکن نیست، اینجا طرح میشه دیگه، کنار باشه. بله، در هر صورت میگه قبول نمی کنم، سکوت که نمیتونه بکنه، اینجا باید حرف بزنن تا رفع خصومت بشه. این چنین. خب اگر چنانچه خدمت شما عرض کنم، آقای مدعی تزکیه کرد این بینه را با ادله قرائن و شواهد مورد قبول به حاکم ثابت کرد که اینا این بینه عادله. اینجا قاضی چکار کنه؟ خب بینه به طریق مشروع و مقبول ثابت شد که عادلن. اینجا قاضی فورا حق نداره بر اساس این بیانیه حکم صادر کنه، باید رو بکنه به آقای منکر، به آقای منکر بگه که شما حق دارید اگر بر علیه که این مثلا بیانیه حرفی دارید، حدیثی دارید، احیانا فسق اینها را میتونی ثابت بکنی، ثابت کن. ایشون که عدالت اینها را ثابت کرد، بررسی هایی که ما کردیم ظهر لنا انهما عدلان، عادل هستند. شما اگر احیانا اطلاعاتی دارید که از ما پنهان مونده، مطرح کن، فسق اینا را ثابت کن، بذاریم کنار. این خدمت شما عرض کنم، اگر آقایمون که جاهل به مسئله هست، نمیدونه چنین حقی داره، از باب ارشاد از جانب حاکم باید این ارشاد بشه. اگر ممکنه اعتراف کرد که نخیر آقا من جرحی ندارم، منم قبول دارم این آدم های عادلی هستن، اونجا دیگه مقتضی موجود و مانع مفقود برای صدور حکم، حکم صادر میشه. اگر نه با ارشاد حاکم، یا نه اصلا نیاز به ارشاد حاکم نشد، منکر خودش میدونه اینجا حق حرف زدن داره، وارد معرکه میشه به قرائن مختلف و به دلایل روشن و قوی تر از مدعی بیانیه میاره و فسق این بیانیه دلیل میاره، در نتیجه این بیانیه میشه تعارض بیانتین، تعارض ها تساقط ها میشه. عملا خدمت شما عرض کنم از کار میفته بینه یا آقای مدعی و تصابت میکنه و از نو باید شروع کنن آقای مدعی اگر بینه دلیلی دیگری که قابل قبول باشه، قابل جرح نباشه، میتونه اقامه بکنه و بیاره. اگر نتونه خدمت شما عرض کنم باید بریم به سراغ مرحله دوم، مدعی مطالبه قسم خوردن بکنه از آقای منکر. حالا آقای حاکم شهر از وضع شهود خبری نداره، نمیدونه عادلن طبق این بیانیه حکم بکنه، نمیدونه فاسقن رد بکنه، نمیدونه. خدمت شما عرض کنم مدعی به مدعی میگه که شما تزکیه بکنید، مدعی میگه جناب قاضی آقای حاکم شهر من پیرمردی هستم، نه حوصله دارم نه کسی را دارم بفرستم دنبال تزکیه اینها. شما به عنوان یک مسلمان به اصطلاح این حق شهروندی من التزام میکنه که شما کمک کنید به من، شما تزکیه بکنید، شما عواملتون زیاده، با دو تا سه تا تلفن شما میتونید اینها را چیکار کنید، بررسی بکنید از عوامل اطلاعات، از عوامل نیروی انتظامی. بالاخره حاکم شهر هستید دیگه، شما مقبولیت دارید از همسایه های اینا، شما در عرض دو سه ساعت یک روزه میتونه کار ده روز من انجام بدید. اینجا مستحب به حاکم شهر این رو بپذیره، راه مشروعی هست، به تقاضای مشروعی از ایشون داره، مستحب به البته واجب نیست، حاکم شهر ملزم نیست اون بار تسکیه بره ولی مستحب هست. خب خدمت شما عرض کنم برعکسش چطور؟ حالا حاکم شهر بالاخره این بیانیه را مدعی به عنوان بیانیه مقبول آورده و حاکم شهر هم جرحی چیزی خودش خبر نداره، تا حدود ثابت شد این بیانیه عادله است، عادله. از منکر میخواد که خب جرحی داری یا نداری. منکر میگه نه من جرح ندارم و حوصله‌ام ندارم دنبال جرح برم. جرح و تسکیه، جرح و تعدیل در مقابل همان دیگه، در رجال یادتون هست تعدیل اثبات عدالت راوی و بیانه هست که در اینجا تسکیه تعبیر میشه، جرح اثبات فسق و فاسق بودن راوی و اینجا فاسق بودن بیانه. و لذا منکر میگه من حال و حوصله جرح و تفحص و این چیزها ندارم. اینجا برای آقای قاضی واجب نیست فحص بکنه، واجب نیست، حکم میکنه بر اساس این بیانه و فرض این است که مقبوله. این در این هنگام اگر چنانچه آقای حاکم شد بر اساس همین بیان حکم کرد، حکمش نافذ خواهد بود و قضیه فیصله پیدا میکنه. اگر یه دفعه این است که آقای منکر میگه خب به من مهلت بدید، این حق را داره، منکر این حق را داره، میگه که آقا به من مجال بدید یه روز دو روز پنج روز یه هفته به من مهلت بدید تا بررسی بکنم. در حد متعارف باید قاضی به او مهلت بده، در حد متعارف. یه دفعه ایشون میگه یا به من یه پنج سال فرصت بدید بررسی بکنم. پنج سال زمان خیلی زیاده، حق مدعی ضایع میشه، متضرر میشه. این در عرف نهایتا یه روز دو روز پنج روز یه هفته میگه در حد متعارف عرفی باشه که بعد دیگه ما این دو نفر را اگرشون بخواد درست بررسی بکنه، معایب و ایرادات و پرونده های مخفی اگر این داشته باشه و اینا بررسی بکنه، از اطلاعات از نیروی انتظامی از نمیدونم بره در کدوم مدرسه ها اینا درس خوندن، کدوم دانشگاه درس خوندن، نمیدونم دوستانشون کیه، همسایه هاشون کیه، زمان بره به اصطلاح. در حد متعارف یه هفته مثلا زمان ببره، میتونه باید قاضی بهش فرصت بده، حق منکر هست. این خیلی مهمه که رویه قضای اسلام حقیقتا اگر درست اجرا بشه خیلی هم سرعت و شتاب کار بیشتر میشه. الان شما میبینید گاهی البته بعضی پرونده ها طول بکشه، ممکن طبیعی است، نمیشه همینطوری ما از دور نشسته محکوم بکنیم. بالاخره یک پرونده ای که میگه 150 جلد کتاب شده این پرونده، پرونده ای که بخوام درست بررسی بکنیم، یه بخشش مربوط به داخل کشور، یه بخشش مربوط به خارج از کشور، مربوط به اینترپول و نمیدونم پلیس بین الملل و اینچنین چیزهاست، اونا هم نوعاً بنای همکاری با جمهوری اسلامی اثر رو نزل نزیل زلم بود در باره شما شامل نشاخو گوش کنید. فردا فرمودیم این است که خدمت شما عرض کنم، خب طول میکشه، از یه طول میکشه، اما دیگه در چند انسان خصوصا در رابطه با مسائل حقوق الناس در بین الاسلامی اینا گاهی پرونده 2 سال 3 سال 5 سال خدمت شما عرض کنم طول میکشه. و عملا واقعا اینجا اون شخصی که مثلا اگر 10 سال پیش فرض بفرمایید که 200 میلیون این از منکر میگرفت، 200 میلیون مثلا 10 سال پیش، امسال ممکنه در حد 20 میلیون ارزش داشته باشه. حضا فرمودیم با اون 200 میلیون ایشون اون زمان میتونست 50 تا پراید بخره، هم والا 5 تا میتونه بخره، با خیلی 10 تا میتونه بخره، یعنی اون ارزش پول میاد پایین. باید اینا چیه؟ رعایت بشه، ولی از سرعت کار باید از دست نره. این است که ممکن این حق را داره که استمحال بکنه، مهلت بخواد، باید قاضی و حاکم شب بهش مهلت بده، اما مهلت در حد متعارف باشه. خب چون قاعده لازرر به نفع مدعی میشه و نباید بیش از حد به منکر فرصت داره. خب اگر چنانچه مدعی بیانه را اقامه کرد بر حق خودش، حاکم نمیدونه آیا اینا جامع شرایط هستن یا نه، اون وقت در نتیجه بر اساس این بیانه نمیتونه حکم بکنه. مدعی میگه که خب مراجعه بکن شما از منکر، از منکر بخواه ببین ایشون ممکنه قبول بکنه اینا عادل بودنش رو، برای شما ثابت نیست، برای شما ثابت نیست، اینا اینقدر آدم های خوبی هستن، خود این منکر قبول داره اینها رو. اگر مدعی این حرف رو بزنه حاکم شهر آیا باید بپذیره یا جایز است بپذیره؟ مرحوم سیدی از این میفرماید یجوز و لهو ذلک، جایز است بر آقای حاکم شهر این کار که به منکر بگه که من این بیانیه‌ای که مدعی آورده برام وضعشون روشن نیست از نظر عادل بودن و نبودن، خود شما قبول دارید یا قبول ندارید؟ مرحوم سیدی از می‌فرماد بله صحیح و جایز هست که از منکر بپرسه، اگر احیانا منکر پذیرفت خب طبیعتا حکم صادر میکنه، حکم صادر میکنه. خب چرا این چیزی؟ چون این حق مشتری هست، مشتری راهی برای اثبات حقش نیست مگر همین طریقه که بگه خب آیا حاکم میشن حالا شما این بیانه برای ثابت نیست، از منکر بپرس. از منکر بپرسی میدانم منکر میشناسه این بیانه را، میپذیره عادل بودنش رو. این یه راه مشروعی هست و ممنوع نیست و اشکالی نداره بگیم که آقای حاکم شهر بپذیره و حکم صادر بکنه. این بیان سیدی یزدی نیست. اینجا به نظر عقل میاد جای اشکاله. خب منکر ممکنه آدم ساده و ساده اندیشیست، میپذیره، اقرار نیست که بگیم اقرار و رقلا علا انفسهم جایز، منکر آدم محتاطیه، میگه بله من اینها رو ظاهرا میشناسم آدمای خوبی هن. اما آیا حاکم شرع بر اساس این بیانیه میخواد حکم صادر بکنه، در حالی که فرض مسئله سیدی از این داست که حاکم شرع تعبیر سیدی از این است لم یعرف هم الحاکم به جمع اهمال شرایط. آیه حاکم شرع نمیدونه این بیانیه جامع و شرایط هست یا جامع و شرایط نیست. همین مقدار که از منکر پرسید منکر بپذیره میتونه حکم صادر بکنه. به نظر عقیل میاد که اینجا نه، منکر آیه حاکم شرع نمیدونه نمیشناسه این بینه آیا بینه مقبول هست این در الله تعالی چطور حکم صادر میکنه. سیدی از این میفرماید بله میتونه حکم صادر. به نظر حقیل میاد که نه، این جای اشکاله. شما دوستان به فکر بکنید، آقای حاکم شب میخواد حکم تو بگه حکم را به نفع آقای مدعی صادر بکنه بر اساس این بینه، این بینهی که لم یعرف الحاکم کونهما صالحتن و جامعتن شرایط البینه، نمیدونه، آگاهی نداره. فقط بسنده بکنه به اینکه منکر قبول داره این بیانیه را. خب حالا ممکنه منکر آدم ساده ای هست، مصلحت خودش رو نمیفهمه. در هر صورت سیدی از دیر زمان الله تعالی علیه میفرماید اینجا حاکم شرع بر اساس همین بیانیه که نمیدونه نمیشناسد به اصطلاح جامع شرایط بودنش رو لم یعرف، معرفت نداره، تعبیر سیدی از دینه، نمیشناسه صلاحیت و جامعیت بینه را، میتونه حکم صادر بکنه. به نظر عقل میاد که اینجا جای اشکاله، نمیتونه حکم صادر کنه. خب بررسی بکنه. بله بلاخره اولا نیومده، ایشون رو آوردن، ایشون منکره، ایشون رو آوردن. حالا آقای مدعی بینه ای که آورده یه دفعه این است که حاکم شهر علم داره، میشناسه اصلا این بینه را، میگه اصلا من رفتی به من نداری، مدعی ایشون منکره، من اینا را میشناسم، چطور آدمی هم 20 سال من با اینا همسایه بودم، به راحتی پشت سر هر دوتاشو من نماز میخونم، به اندازه چشمم من به اینا اعتماد دارم. یه دفعه این طوریه میشناسیم، یه دفعه نه، عیونی داره، از راههایی رفته بررسی کرده، ثابت شده، پیش آقایی پیدا کرده، حکم صادر میکنه. در واقع اینا فاسقن باشن، ایشون بر اساس این بینه یکیشون این چیزی میشناسه حکم صادر بکنه، اشکال شرعی نداره، چون واقعشون نمیدونه که ایشون میگه من 20 سال بر این همسایه هستم، روز خوبی از اینا چیزی ندیدم، به راحتی پشترش هستم، میگم پیش نماز من میرم پشترش نماز میخونم، بر اساس معرفتی که داره حکم صادر کنه. در واقع وقت فاسق هم باشی مسئولیتی نداره. اما فرض مسئله سیدی از این است که لم یعرف الحاکم به جمع اهمال شرایط، به شرایط شهادت معرفت نداره، نمیدونه، آگاهی نداره. اینجا مدعی اگر بگه آقای حاکم میشم، شما از منکر بپرسید، منکر بگه بله من قبول دارم اینا را آدم عادلی میشناسم، میتونه حکم صادر بکنه، علارغم این که بینه را نمیداند جامع شرایط هست یا نیست. به نظر حقیل میاد نه، اینجا جای احتیاط هست، باید به حاکم شد بگیم خب شما بررسی بکن، بررسی بکن، اطلاعاتی به دست بیار، بعد با بصیرت باید رجلون قضا بالحق و هو و یعلم فهو و فلجنه هست. درسته؟ چهار قسمت که تقسیم شد قاضی، اونی که رجلون قضا بالحق و هو و یعلم، یعلم دو نوع علم داره، یه علم وجدانی داره یه دفعه در بررسی میکنه از این اون میپرسه در حد و حجت معتبره شرعیه به دستش میاد و اونجا قضا به حق میشه. اما اینجا لایعلم شما خود سید یزد رحمت الله تعالی میپذیرید میفرمایید که ایشون نمیدونه این جامعه شرایط هست یا نه، سر میفرمایید میدونه حکم ولذا این اشکالی است به سید یزدی. باز عرض کردم ما به همه بزرگان نهایت درجه احترام قائل هستیم و در نماز روزمون نماز شبمون باید به روح پاک این بزرگان ما از خدای متعال طلب علوم درجات بکنیم. اما در این حال به نظر میاد این فتوا درست نیست، اشتباه. مسئله چهاردهم دیگه خیلی جای اشکالش به نظر من صریح‌تر هست. ایشون میفرماید اگر روشن شد که شاهدین یا یکی از شاهدها فاقد شرایط شهادته، بعضی از شرایط شهادت رو نداره، مثلا عادل نیست یا مثلا ولد حلال نیست، چون ولد زنا نمیتونه شاهد باشه، بالاخره بعضی از شرایط رو نداره، حالا هر دوتا شاهد یا یکی از شاهده فسخ داره یا غیر فسخ. خب اگر این تبیین بعد از این شاد و حکم باشه، بعد از آنی که آقای قاضی حکم را صادر کرد روشن شد که این بیینه این شاهده این فاقد شرط بودن، ایشون می فرماید یصح الحکم، حکم صحیح هست و تفصل به خصوص خصومت، فصل خصومت حاصل میشه. اگر بعد از حکم کردن تبین مفقود بودن اون شرایط، همچنین اگر بعد از شهادت و قبل از انشاء حکم، اینا شهادت دادن جلسه تقریبا یک ساعتی تنفس اعلام شد تا قاضی بیاد چیه؟ حکم صادر بکنه. قبل از آنی که این شای حکم بشه تبینه فقد شرایط بینه در شاهده این یا یکی از شاهده این. با سید یزدی می فرماید که صحیح حکم، اما اگر نزانی که اینا در دادگاه شهادت بدند فاقد شرایط بودنشون روشن بشه، نه اونجا دیگه نمیتونه. خب اون سومی که خیلی روشنه، قبل از آنی که اینا شهادت بدن در محکمه، قبل از آنی که در محکمه شهادت بدهند فاقد شرایط بودنشون روشن بشه. خب اینجا دیگه روی چی میخواد حکم بکنه؟ این خیلی روشن جای بحث نیست. ما بحثمون در اون دوتای اول نیست. در صورت اول که بعد از آنی که شهادت دادن و بعد از صدور حکم فاقد شرط بودن روشن شد، ایشون میفرماد حکم صحیحه، چون بعد از صدور حکم فقدان شرایط آشکار شده. و همچنین در صورت دوم که شهادت دادن قبل از آنی که حکم صادر بشه فقدان شهادت روشن بشه، باز حکم صحیحه. خیلی تعجبه، هر دوتا حکم واقعا هر دوتا فتوا جای تعجبه. وقتی که بر مبنای این بینه آقای حاکم کرد حکم صادر کرده، سنگش فکر اینا فاسق بودن، ما نمیدونستیم. خب حکم بله صحیح بوده، اما باید نقض بشه، فصل خصومت حاصل نمیشه. ممکنه بعد از یه نیازی تصریح بکنه این رو، ولی اینجا کنده قضیه را تمام شده میدونه. خب من حاکم میشم، این بینه آمد شهادت داد و بعد از آنی که من حکم صادر کردم تبینه که اینا فاقده چی بودن؟ شرایط بودن. ایشون میفرماد حکم صحیحه. منظورتون از این حکم صحیح یعنی دیگه کار تمام، فصل خصومت دیگه حاصل میشه؟ ایشون میگه بله. ما عرض میکنیم نه، بله حکم مقطعی صحیحه، ولی حالا که معلوم شد که فاقد شهادت بودن، خب آقای حاکم شهر میفهمه که این حکمی که من صادر کردم روی یک مبنایی که این بیانیه را من عادل میدونستم، تنکه شده که اینا فاسق و فاجر بودن، ما کلاه سرمون رفته. چطور فصل خصومت حاصل میشه اینجا؟ باید حکم نقض بشه. بدتر از اون صورت دومه که اینا شهادت دادن، بیانیه مقبوله تلقی میشد، هنوز حاکم شهر حکم صادر نکرده، فنگش فکر اینا فاقد شهادتن، ایشون میفرماید باز حکم صادر بکنه صحیحه. چرا صحیحه؟ نمیشه توضیح کرد. ولذا به طور کلی این دوتا حکم هیچ کدومشون قابل قبول نیست و به نظر میاد که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه این فتواشون قابل اشکال هست و قابل قبول نیست. البته عرض کردم اگر ایشون این چنین بفرماید که در حین صدور و حکم صحیح بوده حکم، چون هنوز بیانه فقدان شهادتش روشن نشده بود، بعد از آنی که حکم صادر شده فقدانش بکنه، ولی حکم در اون مقطع صحیح، اما وقتی که روشن شد که کانت این بیان فاسقتن به جای عادلتن بودن، علمان باید اعلام بشه که این صورت حکم بوده نه حکم واقعی، صورتن صحیح بوده در واقع صحیح نبوده. و خدمت شما عرض کنم شبیه این مسئله بعدن میاد، باید ببینیم که خدمت شما عرض کنم اونجا سید یزدی میتونیم توضیح بکنیم کلامشون رو، اینجا که چه اشکالی به ایشون وارد هست. یه صلوات خدمت میفرماییم. مطلبی رو در بحث اصولمون دیروز عرض کردیم که اگر از ما بپرسن امر سادس این هست که غایت برای اصالت و صحت قاعده صحت چیه؟ گفتیم جواب این است که اثبات اثر مطلوب، فاعل مختار که فعلی را انجام میده شک کردیم که آیا صحیحاً انجام داده یا فاسداً، برای مترتب کردن اثر مطلوب اصالت و صحه جاری میکنیم، میگیم انشاءالله عمل صحیحه اثر مطلوب بار میشه. معنای این جمله این نیست که به طور مطلق این عمل را ما صحیح تلقی بکنیم. در این امر سادس میخواد اینو، این بحث میخواییم بررسی بکنیم که اثری که برای اصالت صحه مترتب میشه صحت ترتیب اثر دادن به عنوان عمل صحیح بود، صحت نسبی است نه صحت مطلق. مثل مثال خیلی ساده ای، ایجاب و قبول خونده شده، بنده ایجاب را خوندم، آقای زیدم قبول را خونده، در اصل ایجاب خوندن من شما شک کردی که اصلا آقا این آقا اصلا بلد درست عربی صحیح بخونه، یا اصلا نگار حواسش پرت بود، ایشون قصد انشاء کرد یا نکرد. شما میگید بابا ایشون شرلومه خونده، تدریس میکنه، اینا انشاءالله صحیح خونده، ها اصالت و صحه جاری میشه، چون به عنوان فاعل مختار من ایجاب را خوندم. ولی شکل شما به موقع هست، ممکنه آدم غافل باشه، اصلا قصد انشاء یادش نیاد، امکانش هست، اما به عنوان فاعل مختار اصالت و صحه جاری میکنی، ایجاب را صحیحا من خوندم درست میشه. اما آیا معناش این است که کلن عقد درسته؟ معناش این است که آیا حتما قبولم به این زمینه شده یا شاید نه، ایشون این زاب را خونده، اون آقا اصلا قبول را نخونده، اونو دیگه این اصالت و صحیحی که در ایزاب من شما جاری کردید اون بقیه اون پسفندها ثابت نمیشه. یعنی اصالت و صحیحی در شعاع اجرای خودش اثر را بهش باید مترتب کرد، صحت مطلق را نباید مترتب بکنید. مثلا شما در رکعت دوم هستید، شک میکنید در رکعت اول رکوع را انجام دادید یا نه، خاطر شریفتون باشه در قاعده تجاوز فراغ هم گفتیم قاعده تجاوز فراغ صحت مطلق را مترتب نمی کنه، صحت نسبی را. خب بعد در رکعت دوم من شک کردم آیا رکوع در رکعت اول انجام دادم یا ندادم، انشالله صحیح هست و انجام دادم، اینو درست میکنه، درست؟ اما آیا من با وضو هستم یا با وضو نیستم؟ دیگه این اصالت این قاعده تجاوز دیگه با وضو بودن و تمام بند و بیله های صحت صلات را ثابت نمی کنه. در ما نحنفی هم همینطوری، شما اگر در ایزاب شک کردید اصالت و صحت را جاری میتونید بکنید، اما صحت نسبی یعنی صحت تحقق ایزاب را صحیح هم ثابت میکنه به شما دیگه. آیا قبول منظم شده به این یا نه، یا قبول این شخصی که به عنوان عهده‌دار اجرای طرف قبول بود اونم صحیح خونده یا نه، نه این اصالت و صحیح دیگه با اونا کار نداره. ولذا مثال‌های متعددی پیش میاد که اصالت و صحیح جاری میشه ولی کارساز نیست، یعنی یک صحت نسبی ثابت میکنه، به طور مطلق نمیتونی صحت را مترتب کنی. مثلا سه چهار تا مورد عرض بکنی. مثلا فرد بفرمایید یک معامله انجام داده، معامله صرف و سلم، معامله صرف و سلم دوستان یادشون هست دیگه، چیه شرطش، چیه معامله صرف، چیه اولا نقدین معامله میشه، خیلی سلام چیه؟ نه گفتم که این روز خیلی زمان باید اصالت و فسادی برخورد کرد. سلام برعکس نسیه است. نسیه این است که شما جنس را میبرید میده و پول ندارن دو ماه سه ماه دیگه پولش رو میدن، درسته؟ نسیه اینه دیگه. برعکسش چیه؟ پول را شما الان میدید، میگید آقا شما که سه چهار ماه دیگه چندین هزار تن برنج خدا بهتون خواهد داد، یک تن هم برنج به ما بدید. خب پولو میدی مبی بعدا تحویل داده، این سلام، درست؟ رو تو برعکس نسی، درسته؟ خب حالا اینجا عقد را ما خوندیم، چه در معامله صرف که معامله نقدینه، چه سلام که سمن داده میشه مسمن میمونه برای من، عقد را آیا به اصطلاح طرف این درست خوندیم یا نخوندیم شک بکنیم، اینجا اصالت و صحه در ایجاب قبول جاری میشه، انشاءالله عقد صحیحه. ولی خب آیا عقد صحیحه یکی از شرایط صحت معامله صرف این است که سمن مسمن در مجلس باید تحویل داده بشه تا ربا لازم نیاد، یا در سلم باید سمن را نقدن به آقای بایه تحویل داد، مسمن را بایه بعد از سه چهار ماه خواهد داد. حالا توجه بفرمایید، اینی که شک میکنم آیا این عقد واجد این شرط بوده یا نبوده، واجد قبض و اقباض بوده یا نبوده، اصالت و صحه در عقد این را ثابت میکنه یا نمیکنه، نه نمیتونه، چون اصالت و صحه در شعاع اون شک شما در کجاست همون مقدار برد داره. یا مثلا فرض بفرمایید که آقای زید فضولتن ملک من را فروخته، منزل من، ماشین من، اتومبیل من را فروخته. حالا شک میکنیم این آقای زید فضول که فضولتن چنین عقدی را جاری کرده قصد انشاء کرده یا نکرده، آیا ترتب قبول بر ایجاب شده یا نشده شک بکنید، خب اصالت و صحه در رابطه با عقد فضولی جاری میشه، میشه گفت بله بابا ایشون یک آدم متدینی هست و عارف به مسئله هست و هم دید قصد ایشا بلده، هم میدونه که ایجاب قبول نباید فاصلهشون زیاد باشه، اینا رعایت شد، اصالت و صحه جاری میشه. اما آیا اصالت و صحه جاری میشه اذن و اجازه مالک هم اینجا ثابت میشه؟ نه، اذن و اجازه مالک مسئله چیه؟ دیگری هست. مسئله سوال مثال سوم، مثلا فرض فرمایید که آقای زید آمده از من مثلا فرض فرمایید که 5 میلیون وام میخواد. میگم آقای زید علی‌رأسی و عینی من میتونم به شما کمک کنم این وام را بدم، ولی باید مثلا این 2 تا 3 تا فرشی که داری بیاری بذاری در انبار آقای عمر به عنوان گرو باشه، یک سال دیگه اگر پول من را نتونستید بدید، معنای این رهن این است که اینا را بفروشیم تبدیل به پول بکنیم، من دوچار مشکل نشم که منم اون زمان به این پول نیاز دارم، الان چون شما نیاز دارید به عنوان ثواب قرض حسنه دستگیری از یک مؤمن و برادر دینی از دستم برمیادیم، 5 میلیون رو در اختیار شما قرار دادم. ایشون هم میپذیره. و وقتی پذیرفت، حالا یا این فرش ها را در اختیار من قرار داده یا در اختیار شخصی که هر دوتامون قبول داریم، به عنوان رهن مونده. خب معنای رهن خدمت شما عرض کنم اینه که بدون اذن وام دهنده حق نداره اون شخص بفروشه، ولو این فرش الان ملک آقای زیده، من به زید 5 میلیون وام دادم، وام قرار شد ایشون یک سال دیگه این 5 میلیون منو برگردونه، فقط به خاطر اینکه من یک اهرمی داشته باشم که بتونم اگر ایشون نداد دوچار مشکل نشم، این فرشاش آورده بوداشته خونه آقای عمر، درست؟ حالا این فرشا را ایشون میتونه بفروشه یا نمیتونه بفروشه؟ ملک خودشه، مال خودشه، میتونه؟ بله؟ زمانش رسیده نداد که قطعا نمیتونه. ببینید یک سال زمان گذاشته، این یک در طول یک سال این فرض ملک من نشده، من 5 میلیون فقط به ایشون وام دادم، ایشون خدمت شما عرض کنم که این فرض را گذاشته این رو به عنوان گرو، ولو ملک او هست، مال او هست، اما سلطنت بر بی نداره. چرا؟ چون گرو به این 5 میلیون تومان منه، اگر ایشون را بفروشه تحویل بده به مشتری، من را عملا سرم نیکلاه میمونه دیگه، درسته؟ حق فروش نداره، مگر اینکه من اذن بدم. اگر من اذن بدم، درست؟ اگر من اذن بدم آقای زید من حالا این فرش رو به خاطر بالاخره روز مبادا من عذرخواهی میکنم از شما که به عنوان گرو خواستم، اگر خیلی در فشار قرار گرفتی به پول شدید نیاز داشتی، اشکال نداره فرشم فروخته بفروش. خب اگر چنین اذنی بدم میتونه بفروشه. اون وقت اتفاقا اذن دادم، بله زمان معلومه دیگه، اصلا باید زمان معلوم باشه، اصلا اینه گفتن نمیخواد. من بعد از آنی که 5 میلیون را به زید تحویل دادم، زیدم فرشهاش را آورد گذاشت خونه یه امر به عنوان امانت در انبار ایشون گذاشت، خب از این تاریخ به بعد تا پول را به من تحویل نداده حق فروش نداره. ولی من حالا از در احساسی عاطفی انسانیات هرچی، من همون فرداش گفتم آقا فروختی هم به فروش فرشهات، مسئله نیست، بحران مالی گرفتار شدی، هرچه باد آقا من اجازه دادم بفروشی. خب آقای زید فروخته فرش ها رو، عقد بیع تو اشتری تو اجرا شده، اتفاقا منی که اذن بیع داده بودم پشیمان شدم، گفتم نه خیر آقا اون اذنی که داده بودم برگشتم. خب اینجا اون بیعی که آقای زید بدهکار در رابطه با فرشش پیاده کرده بی اجرا کرده، آیا اون بی صحیح هست یا صحیح نیست؟ نه، اگر چنانسی از اجازه برگشتم دیگه، هم اذن دادم دو تا کار کردم، هم اذن بی دادم هم پشیمان شدم از اذن بی هم برگشتم. اینجا اگر چنانسی معلوم بشه قبل از آنی که من برگردم بی واقع شده باشه، بی صحیحه، چون اذن داده بودم. تا من پشیمان بشم زید آدم از رنگ و مسئله دانه بود فروخت، بی صحیحه. اگر نه من برگشتم معلوم بشه که بعد از برگشتن من زید فروخته، من وسط ماه برگشتم پشیمان شدم زید آخر ماه فروخته، باطل دیگه بی درسته. حالا سوال اینجاست، آقای زید ایجاب و قبول را کنده شک می کنیم آیا این عقد صحیح یا نه، و به ایوان فاعل مختار اصالت و صحه جاری می کنیم. حالا که اصالت و صحه جاری کردیم، شما بفرمایید که بابا حالا که اصالت و صحه جاری کردیم، پس انشاءالله قبل از برگشتن شما عقد خونده شده، پس این بی کلن صحیح کار تمامه. نه، اینو نمیتونید بگید. شما اصالت و صحه فقط اجرای ایجاب و قبول را میتونه ثابت کنه. قبل فرمودید اصالت و صحه در مورد این عقد فقط ایجاب درست خونده شده، قبول درست خونده شده، ترتب درست بوده، فاصله بین ایجاب قبول نشده، قصد انشا کردن طرفین، اگر عربیت شرط عربی صحیح خوند، همه اینا را با اصالت و صحه عقد درست میتونید بکنید. اما آیا این اصالت و صحه میتونه اثبات بکنه که این بین واقع شده قبل از رجوع من؟ اینو میتونه ثابت. این یک مقوله دیگه هست، اینو باید بررسی بکنیم. آقای زید شما در چه تاریخ عقد را خوندید؟ این آقا کی رجوع کرده؟ میخوام این عرض کنم که توجه داشته باشید این امر سادسی دیگه الان داریم میخونیم. این امر سادس فقط به ما اینی میخواد بفهمونی که آقا اصالت و صحه جاری میشه برای ترتیب اثر دادن به این عملی که واقع شده، برای اینکه صحیح بودن این عمل را ثابت کنیم. اما این اثبات صحت به اندازه اون شعاع دایره خودش برد داره، دیگه به جاهای دیگه نمیتونید سرایت بدید، نمیتونید اینو جریان را بیش از حد عرض کردم. اصالت و صحیح شما درباره عقد آقای زید درباره فرجهاش، درباره عقد و ایجاب و قصد انشاء و عربیت و فاصله بین ایجاب قبول نشده، همه اینا را درست میکنه، همه اینا را درست میکنه. اما آیا حتما این عقد اجرای عقد آقای زیدی که بی را انجام داده قبل از رجوع من بوده، قبل از پشیمانی من بوده، عقد صحیح باشه؟ نخه، ممکنه بعد از رجوع من باشه، بعد از رجوع من باشه. یعنی من گفتم ایوه الناس شاهد باشید الان که وسط ماه من پشیمان شدم، اون اذنی که به زید داده بودم در باره فروش این گره و فلان اینا، عملا دیگه عقلشون صحیح نخواهد بود. فروعات زیادی به این مترتب میشه. مثلا فرض فرمایید که عقدی را من خوندم، یک فرش وقفی را فروختم، فرش وقفی. خب درباره این عقد شک بشه آیا عقد درست خونده شده یا نشده، قصد انشاء شده یا نشده، به عربی صحیح خونده شده یا نه، فرض شرط این است که باید قبول بعد از ایجاب باشه، آیا این شرایط رعایت شده یا نه، اصالت و صحه میگه همه اینا انشاءالله رعایت شده. اما این آیا این وقف صحیح هست فروختنش یا نه، خب چون به این وقف جایز نیست. این اصالت و صحه در مورد این عقد جاری میکنید، صحت این بی را از نظر وقت بی وقت درست نمیکنه. این یک مقوله دیگری است، باید بررسی بشه که آیا اینجا اصلا بی وقت درست است یا درست نیست. ممکنه درست باشه فرشیست دیگه اصلا در این مسجد اصلا قابل استفاده نیست، آوردن جانماز اینا اینجا این چنین چیزهایی پهن کردن، این فرش را اینجا اصلا ما حتی بیاندازیم یه چیز ناموزونی دیده میشه، نیازی هم این به اصطلاح مسجد بهش نداره. واقف هم گفته که فقط در این مسجد باید مصرف بشه، نگفته مطلق مسجد ها. تا شما بگید آقا خوب این مسجد قابل استفاده نیست، مسجد نزدیک هست، یا باید در این مسجد استفاده بشه یا این که بیندازیم دور. خب اینجا میفروشیم در همین مسجد پول این را استفاده میکنه، درسته؟ این باید مقوله دیگری هست با اصالت و صحه عقل و ایجاب و قبول، این جایز نیست. توجه فرمایید. یا مثلا مال یتیم را کسی فروخت، شک میکنیم که این باید رعایت شرایط صحت ایجاب و قبول را کرده یا نکرده، اصالت و صحه جاری میشه. اما آیا بیع مال یتیم غبطه یتیم هست؟ به مصلحت یتیم هست این مال به فروش بره؟ یا اینکه این آقا که متولیه حالیش نیست، رعایت نمی کنه؟ این یک مقوله دیگه هست، باید این را از راه دیگری ثابت کرد. صرف اصالت و صحه در عقد همه چیز را ثابت نمی کنه. در یک کلام خدمت شما عرض کنم، زیاد دیگه سر شما را درد نیارم، اینه که ما باید بدانیم اصالت و صحه که به عنوان قاعده اصالت و صحه ثابت شد جاری میشه، اصل صحت را ثابت میکنه و اثر را مترتب میکنه، منتها صحت نسبی نه صحت مطلق. ممکنه در جنبش مسائل دیگری باشه، دیگه اصالت و صحه زورش به اون چیه نمیتونه برسه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و مسلمین سلام.
استاد ما تو قضیه ای که مدعی وظیفهش بود که قسم یه بیانه بیاره نتنس بیاره، منکر قسم خورد، بعضی قسمش حکم تو گفته شد، مدعی وقتی که مدارکم بیاره گفتیم شنیده نمیشه، درسته؟
بله خب تمام.
تو این قضیه شاهدینم که اینجا آیه یزدی میگه که وقتی که اینا شهادت دادن بعد شهادت حکم تو گفته شد، بعد اینا بیان که حسه اینا رو بیارن که اینا فاسق بودن و شرایطشو نداشتن.